Фалник Радіо. 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 Радіо Фалник. Радіо Фалник.
سلام، وقت بخیر. من علی پیلور به اتفاق همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم و 14 قسمت از رادیو فالنیک رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. امیدواریم مورد قبولتون واقع بشه. خوشحال میشیم نظر و پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید تا بتونیم برنامه‌ای که باب میل شماست تقدیمتون کنیم. میتونید از طریق کامنت زیر همین پست یا شماره تلفن 021-54-59-18-18 ما رو راهنمایی کنید.
درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با آیدی فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP.
در اولین بخش از برنامه خبرهای تکنولوژی رو از زهرا چگینی می شنویم. در بخش پرونده با مریم فقیهی درباره تفاوت ورک استیشن ها و PC ها گفتگو می کنیم و طبق روال پادکستمون در سومین بخش به سراغ ندا ایزدی می ریم، با این تفاوت که از این برنامه این بخش تغییر کرده و به جای معرفی منتخب مناسبت های 30 روز آینده درباره یکی از مناسبت ها مطلع می شیم تا ببینیم چند و چون ماجرا چی هست. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. موضوع این قسمت هم یلدا هست. لطفاً تا آخر ما رو همراهی بفرمایید.
دنیای فناوری.
همراهان عزیز سلام، زهرا چگینی هستم و با مهمترین تیتر خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته با شما خواهم بود. با من همراه باشید. اخیراً باگ عجیبی در استوریج‌های SSD شرکت HP مورد بحث واقع شده. شرکت HP در اطلاعیه اعلام کرده برخی از استوریج‌های SSD این شرکت بعد از حدود 32768 ساعت کار کرد غیر قابل استفاده میشن. این زمان چیزی حدود 3 سال و 270 روز و 8 ساعته. راهکاری که HPE پیش روی کاربران گذاشته پچ کردن این استوریج هاست. اگر داخل سرورهاتون از این استوریج ها استفاده میکنید، در اولین فرصت فریمور اونها رو به نسخه HPD 8 ارتقا بدید. در روزهای گذشته شاهد قطع شدن اینترنت و اختلال در سیستم کسب و کارهای اینترنتی بودیم. اما اگه اینترنت قطع بشه و یا گوشی شما هوشمند نباشه هم میتونید در آچار باز درخواست خدمت ثبت کنید. برای این کار فقط کافیه که با شماره 021-54-59-16-16 تماس بگیرید و نوع سرویسی که از آچار باز میخواید رو ثبت کنید. حتماً طی چند هفته گذشته متوجه شدین که دیگه هیچ دوچرخه بیدودی روی نقشه دیده نمیشه. دلیل اون هم اصلاً مشخص نیست. از طرفی هم کاربران بیدود خواستار پس گرفتن مبلغ ودیعه‌ای هستن که موقع ثبت نام به حساب بیدود واریز کردن. شهرداری هم خواسته که یا دوباره بیدود به فعالیت خودش ادامه بده یا مبلغ ودیعه کاربران رو بهشون برگردونه. بالاخره هواوی مستقل شد و قصد داره گوشی میت 30 رو بدون هیچ قطعه آمریکایی تولید کنه. بعد از قرار گرفتن هواوی در لیست سیاه تجاری آمریکا و تحریم شدن اون، شاید کمتر کسی فکر میکرد که هواوی بتونه مستقل بشه و محصولات جدیدی روانه بازار بکنه. حالا هواوی با گوشی جدیدی که طراحی کرده به همه ثابت میکنه که در برابر محدودیت‌ها قوی‌تر میشه. از طرف دیگه هواوی از یه تبلت قدرتمند هم رونمایی کرده، میت پد پرو. این تبلت اومده که با آیپد پرو و گلکسی تب S6 رقابت کنه. میتپد پرو نمایشگر 10.8 اینچی امولد با رزولوشن 2560x1600 پیکسل داره. دوربین اصلی 13 و دوربین سلفی 8 مگاپیکسله. در کنار کایرین 990 دارای 6 یا 8 گیگ رم و 128 تا 256 گیگ حافظه خواهد بود. خبر بعدی این که آنر وی سی و آنر وی سی پرو معرفی شدن. گوشی با نمایشگر 3.57 اینچ با رزولوشن 2400x1080 و حداقل میزان مصرف انرژی. حسگر اثر انگشت این گوشی در کنار بدنه قرار داره و مدل پرو اون از حسگر تشخیص چهره هم بهره برده. هر دو مدل گوشی دارای حسگر 40 مگاپیکسلی هستن و سنسور 8 مگاپیکسلی تلفوتو با ضریب F2.14 به همراه لرزشگیر اپتیکال در این دو گوشی یکسان هست. هر دو گوشی هم با 6 یا 8 گیگ رم و 128 تا 256 گیگ حافظه روانه بازار میشن. متاسفانه این روزها شاهد حضور نوجوانان و حتی اطفال در شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام هستیم. از این پس قرار بر این شده که در هنگام ثبت نام کاربران جدید وارد کردن تاریخ تولد الزامی بشه. البته امیدوارم این نوجوانا اینستاگرام رو دور نزنن و با تاریخ‌های دروغین ثبت نام نکنن. به دنبال قطعی اینترنت روزهای گذشته، اپراتورهای ارائه دهنده سرویس اینترنت برای جبران خسارت به هموطنان عزیز اقدام به افزایش 10 تا 14 روز به مدت قرارداد اینترنت مشترکین کردند. بعد از ملی شدن اینترنت، دولت روسیه نصب نرم افزارهای روسی روی دستگاه‌های الکترونیکی رو اجباری کرده و از این پس تمام گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها باید بعد از تولید به صورت پیش‌فرض نرم افزارهای روسی رو نصب داشته باشن. البته استفاده کنندگان از این لوازم الکترونیکی اجازه نصب نرم افزارهای غیر روسی رو روی این دستگاه‌هاشون دارن و محدودیتی برای این امر وجود نداره. کریستیانو آمون رئیس کوالکام اعلام کرده که به زودی در سال 2020 در بیشتر مناطق شهری اصلی از جمله کانادا، مکزیک، برزیل، شیلی، اتریش، ویتنام، ترکیه، هند، فرانسه، آمریکای جنوبی و سنگاپور و در نهایت در سال 2021 هم کشورهای در حال توسعه از اینترنت 5G بهره خواهند برد. این بود تیتر مهمترین خبرهای تکنولوژی 30 روز گذشته. خدا نگهدار.
خب رسیدیم به پرونده دیگه ای از رادیو فالنیک. با خانم فقیه هستیم تا در این برنامه درباره تفاوت ورک استیشن و پی سی صحبت کنیم. میدونین که این دو نو سیستم هر کدوم یک کاربری خاص خودشون رو دارن، در ظاهر یه جورای شبیه به همن ولی کاربریشون و سطح استفاده‌ای که ازشون میشه متفاوت هست. حالا اطلاعات بیشتر رو از خانم فقیه میگیریم. خانم فقیه سلام، خوش آمدید.
سلام، متشکرم. بله، PC و ورکستیشن ممکنه شبیه هم باشن، اما تفاوت‌های با هم دارن، مخصوصا از نظر سخت افزاری. چون از نظر سخت افزاری متفاوت هستن با هم، توی کاربریشون هم تاثیر میگذاره و به طور کلی سخت افزارهای سطح بالاتری رو توی ورکستیشن ها ما داریم و ممکنه که مثلا با اصطلاح کلاس ورکستیشن ما روبرو بشیم.
بله.
یکی از مهمترین ویژگی ها اینه که کارت گرافیک یا مادربورد های حرفه‌ای تر توی ورکستیشن ها استفاده میشه، یا ممکنه که خود کارت گرافیک ها هم سطح حرفه‌ای تر رو بتونیم توی ورکستیشن ها استفاده کنیم. مثلا انویدیا تسلا ها توی برخی از ورکستیشن ها پشتیبانی میشه و کارت گرافیک های انویدیا کوادرو و انویدیا جی فورس هم که حتما پشتیبانی میشه. البته ما در مورد کارت گرافیک های کوادرو و جی فورس پادکستی ضبط کرده بودیم که دوستان میتونن با مراجعه به صفحه falnik.com/podcast این پادکست رو که مقایسه کرده این دوتا کارت گرافیک رو گوش بدن. خب بریم سراغ سخت افزارهایی که توی ورکستیشن ها استفاده میشه.
بله.
یکی از این سخت افزارها رم هایی هستش که از ECC پشتیبانی میکنن و در واقع ما توی ورکستیشن های رد پایین هم حتی 2 برابر PCA میتونیم حافظه داشته باشیم و ممکنم هست که حتی رم هامون نسبت به PC ارزونتر برامون تموم بشه.
بسته.
و از طرفی این رم ها به تشخیص اختلالات و ایرادها به طراحا یا همون کاربرهای ورکستیشن میتونه اعلام بکنه که وجود دارن.
بله.
هزینه و زمان رفع این اشکال ها کمتر میشه و خطاهایی که روی سیستم ممکنه که تأثیر بذارن رو این رم های ECC تشخیص میده، در نتیجه کراش و داون تایم یا جلوگیری میشه یا خیلی کم میشه. یعنی در واقع با درصد خطای 6-9 خطاهای حافظه رو میتونه تشخیص بده و حتی اصلاح بکنه. بله، این ویژگی خیلی مهمه و برای اونهایی که پروژه های بزرگ و پیچیده دارن خیلی مسئله مهمی هستش که بله به خاطر اینکه هر چقدر هم که ظرفیت رم ها بیشتر میشه، احتمال رخ دادن خطا هم بیشتر میشه. مورد بعدی پردازنده ها هستش که پردازنده های چند هسته ای توی ورکستیشن ها استفاده میشه. در کنار اون برخلاف PC ها که فقط از یه CPU پشتیبانی میکنن، ورکستیشن ها میتونن از تعداد بیشتر CPU پشتیبانی کنن و باعث میشه که کارهای به حد اکثر برسه و بسته به اینکه چه نوع نرم افزاری رو استفاده میکنن خیلی میتونه روی کارهای و سرعت سیستم و پروژه تاثیر بذاره. بله،
زمان استفاده از این سخت افزارها توی ورکستیشن ها بالاتره، درسته؟ یعنی ما میتونیم تایم بیشتری رو مشغول به کار باشیم با سیستم های ورکستیشن.
بله، یکی از ویژگی هایی که حالا من جلوتر میخواستم بگم، الان شما پرسیدین میگم، یکی از ویژگی های ورکستیشن ها این هستش که طول عمرشون بالاتره. یعنی در کنار سرور هایی که میتونیم بگیم که طول عمر بالاتری دارن و مدت زمان طولانی میتونن روشن باشن و کار کنن، اینها هم همین ویژگی رو دارن. بله، درست گفتین. و در واقع میتونه این کار رو بدون خطا و خرابی انجام بده که این خیلی مهمه که تو کارهایی که حالا شما گفتین های دیمند هستن.
بله.
مثالش رو شما زدین، این اتفاق میفته و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قطعات استاندارد بالاتری داره و مثلا خازنهایی که توی ورکستیشن به کار رفته نسبت به اونهایی که توی PC معمولی به کار رفته کیفیت بهتری داره. و مجموع این سخت افزارهای بهتر طول عمر بیشتر رو هم برای ما فراهم میکنه. بعد خب داشتیم راجع به CPU میگفتیم. قدرت CPU در کنار تعداد CPU و تعداد هسته میتونه برای ما خیلی مهم باشه، مخصوصا اون اپلیکیشن هایی که مبتنیان بر پردازش.
بله،
ورکستیشن ها به خوبی از پسش برمیان و سرعت پاسخ به درخواست ها رو توی اپلیکیشن ها برای ما فراهم میکنن. مثلا توی چه اپلیکیشنی؟ توی CAD، انیمیشن، تولید محتوای دیجیتال، اینها نیاز به قدرت بالاتر توی پردازش دارن. بله. و از طرفی ممکنه که احتیاج داشته باشیم که چند تا اپلیکیشن رو همزمان اجرا بکنیم. درسته. اون هم بدون اینکه کارایی و سرعتمون کم بشه. بله. بنابراین طراحا، محققا، دانشمندا با سرعت بیشتری میتونن به اطلاعاتشون دسترسی پیدا کنن و پروژهشون رو انجام بدن. بله.
البته نکات دیگری هم در مورد سی پی یو هست که حالا کش سی پی یو چقدر باشه، تعداد هسته هاش چقدر باشه، اینها خیلی تاثیرگذار هست توی اون سرعت و کیفیتش در سطح ورک استیشن. تو مجموعه برنامه های تک تاک هم که حالا مخاطبانمون میتونن از طریق صفحه ویژه تک تاک تو سایت فالنیک به نشانی falnik.com/tiktok مشاهده بکنن، ما یک سری برنامه رو اختصاص دادیم به موضوع CPU و مؤلفه های مربوط به اون. خب تا اینجا درباره مؤلفه های کلی ورک استیشن صحبت کردیم، بریم برگردیم در ادامه با شما همراه هستیم.
تک تاک، گفتگوی تخصصی تکنولوژی با حضور کارشناسان خبره فالنیک ایران اچ پی.
حتی میتونی پرینتر رو سرچ کنم
و انتقال دیتا
میشه، یعنی یه ترابایت رو شاید
به صورت نقطه‌ای
اصولا بالا میره.
دیتکشن اینجوریه که اگه یکی اومد
دهم هر ماه با تک تاک همراه باشید. falnik.com/tiktok.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگومون. خانم فقیه، درباره رم و سی پی یو صحبت کردیم. یه شاخصه دیگه ای که تو ورک استیشن ها خیلی مهم هست هارد هست، درباره اون هم اطلاعاتی رو به ما میدید؟
بله حتما. هارد درایو ها با ظرفیت بالا برای کارهای سنگین مورد استفاده قرار میگیرن. بله. و ورک استیشن ها هم که برای این جور کارها در واقع طراحی شده میتونن حتی از چند ترابایت ظرفیت ذخیره سازی پشتیبانی کنن و در واقع میتونن تمامی جاب ها با هر اندازه‌ای که باشه رو سیستم ذخیره کنن. و از SSD ها هم پشتیبانی میکنن. SSD ها با هارد درایو های معمولی که همون HDD هستش متفاوته، چون که قطعات متحرک ندارن ایراد فیزیکی هم پیدا نمیکنن و سرعت و قابلیت اطمینان بیشتر دارن، اما یکم قیمتشون بالاتره، ظرفیت کمتری رو پشتیبانی میکنن، مصرف برقشون کمتره، حرارت کمتری رو پس ایجاد میکنن و به طور کلی بر اساس اینکه حجم کاری یا ورکلود شما چی هستش میتونید از HDD یا SSD ها استفاده کنید.
بله.
در مورد امنیت در نگهداری اطلاعات، تکنولوژی RAID توی ورک استیشن ها پشتیبانی میشه. RAID چی هست؟ وقتی که چند تا هارد درایو رو در کنار هم به صورت یک اری تعریف میکنیم و در واقع یک پول ازش درست میکنیم که اینها بر اساس نوع ریدی که برای سیستممون میبندیم امنیت اطلاعاتش رو در واقع تعمیم میکنیم. اگر که یک هارد خراب بشه یا فیل بشه، دیگر درایف ها به کارشون ادامه میدن. یعنی مثلا اگر رید 5 ما رو سیستممون ببندیم، حداقل به 3 تا هارد احتیاج داریم.
درسته.
که اگر یه دونه از این هارد ها خراب بشه، اون دوتای دیگه بدون اینکه دیتا لاس یا فقدان اطلاعات یا از دست رفتن اطلاعات به وجود بیاد میتونن ادامه کار بدن و سیستم دچار داون تایم نشه.
همینجا یه نکته‌ای هم بگم، ما توی مجموعه تک تاک و همین مجموعه پادکستمون درباره رید تو برنامه مستقلی صحبت کردیم. دعوت میکنم حتما این برنامه ها رو ببینید، اطلاعات خوبی توشون هست. پادکستمون رو که تو همین صفحه‌ای که الان دارید گوش میدید میتونید دسترسی داشته باشید و یا صفحه ویژه پادکست تو سایت فالنیک به نشانی falnik.com/podcast و تک تاک رو هم در صفحه ویژه خودش به نشانی falnik.com/tiktok میتونید مشاهده بکنید. برنامه‌های دیگه ای هم هست که فکر میکنم براتون جالب توجه باشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بریم سراغ کارتگرافیک که در واقع تمام سیستم های پردازشی احتیاج دارن به اینکه خروجیشون قابل نمایش باشه.
بله.
استفاده از GPU های پیشرفته و سطح بالا به این معنی هستش که دیگه برای پردازش خروجی صفحه لازم نیست کاری انجام بشه. بله. و بار پردازشی دیگه روی سی پی یو نیست و کم شده و سرعت و کارایی سیستم افزایش پیدا میکنه، اما خب یه مقدار باعث میشه که قیمت بالاتر بره و ورک استیشن ها برای اینکه بتونن از یک یا حتی چند تا کارت گرافیک حرفه‌ای پشتیبانی بکنن طراحی شدن و در مقابل پی سی ها فقط معمولا از یک کارت میتونن پشتیبانی درست. کنن. از نظر قیمت هم که با توجه به اینکه سطح سخت افزارهای به کار رفته توی ورک استیشن ها بالاتر هست، نسبت به دسکتاپ های خانگی یا اداری معمولی قیمت بالاتری داره. و از طرفی هم که اول صحبت هم گفتیم سرعت و کارایی رو خیلی برای ما بالا میبره، بسته به این که پیکربندی سیستممون چی هستش، ورک استیشن ما میتونه حتی از سیستم های دسکتاپ برای ما سرعت کارایی چندین برابر رو فراهم بکنه. که این روال کاری توی کجاها به درد میخوره؟ وقتی رندر میخوایم انجام بدیم توی انیمیشن، مدل سازی، شبیه سازی، یادگیری ماشین و امثال این
کارهای سنگینی که از دست کامپیوترهای معمولی بر نمیاد.
بله دقیقا.
خب بخش دوم گفتگومون هم تمام شد، بریم و برگردیم با بخش سوم در خدمتتون هستیم.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
خب رسیدیم به بخش پایانی گفتگومون. خانم فقیه در خدمتتون هستیم.
خب این قسمت رو میپردازیم به اینکه حالا ورک استیشن برای ما بهتره یا یه کامپیوتر دسکتاپی.
بله.
در حالت ایدئال ما هر چقدر برای یه سیستمی قیمت بیشتری بدیم، خب سیستم از نظر کارایی و سرعت برای ما سطح بالاتری رو فراهم میکنه و تقریبا میشه گفت که تمام نیازهای ما رو پاسخگو هست.
بله.
ولی باید بدونیم که در برابر این هزینه‌ای که می‌کنیم و قدرت بالاتری که فراهم می‌کنه واقعاً ازش استفاده می‌کنیم یا نه، یا حتی برعکسش اگه یه سیستمی رو با قدرت کافی انتخاب نکنیم توی بهره‌وری و تولید و خلاقیت و رضایت خودمون به عنوان کاربر یا کارمندمون توی سازمان و شرکتمون آیا تأثیرگذاره یا محدودش می‌کنه یا نه. پس بهترین انتخاب برمیگرده به این که چه نوع کاربردی رو از پی سی یا ورک استیشنمون انتظار داریم. معمولا توی پروژه هایی مثل ادیت ویدیو، رندر سه‌بعدی، یادگیری ماشین و کد، ورک استیشن گزینه مناسب تری هستش. چون که هم قدرت بیشتر هم اطمینان بیشتر رو در کنار دقت بالاتر رو برای ما فراهم میکنه، پس نتایج بهتری رو از پروژمون خواهیم داشت. و استفاده از سخت افزارهای کلاس ورک استیشن که تو بخش های قبل بهش پرداختیم سرعت ما رو میتونه خیلی افزایش بده.
درسته.
حالا از طرفی اگه همون کار ویدیو کد که میخوایم انجام بدیم در سطح معمولیه یا به طور موقت انجامش میدیم و کار همیشگیمون نیست، یا به شکل حرفه‌ای بازی نمی کنیم یا گیمر حرفه‌ای نیستیم، کامپیوتر خانگی یا همون پی سی یا دسکتاپ برامون کافیه. بله. و کارهای معمولی دفتری با اپلیکیشن های دفتری استاندارد مثل ورد و ایمیل و وبگردی و اینها قابل انجام هستش و نیاز به کارهای خاصی نداریم، پس پی سی هایی با استاندارد معمولی میتونه استفاده بشه. اما مهندسا، طراحا، آنالیزگرای اقتصادی، محققین، اونهایی که با اپلیکیشن هایی که مردمندینگ هستن کار میکنن، مثلا رندر گرافیک های پیچیده، تولید محتوای دیجیتال، آنالیز اقتصادی، پردازش، محاسبات، احتیاج دارن که حتما سیستم های حرفه‌ای تر و ورک استیشن ها رو استفاده کنن.
بله.
در زمینه مصارف عمومی که کمی حرفه‌ای هستن میتونیم ورک استیشن های رد پایین رو بخریم که قابلیت های بالاتری نسبت به پی سی ای معمولی به ما میده و بهره‌وری و قابلیت اطمینان افزایش پیدا میکنه، داون تایم کم میشه و در واقع سرمایه‌گذاری بلند مدتی رو ما انجام میدیم. پس واضح هستش که هر چقدر ما هزینه‌مون بیشتر باشه امکانات بیشتر قوی داریم. پس اگر میخواید یه PC بخرید که دو برابر قیمت یک ورکستیشن رو داره، این سوال رو از خودتون بپرسید که زمان خرابی و داون تایم چقدر براتون هزینه داره.
درست.
اگر از سخت افزار بهتری داشته باشم، زمان کمتری رو صرف میکنم و این زمان رو توی نفر ساعت کارمندا ضرب میکنم. ببینیم که چه مقدار پولی رو از دست میدیم و با خرید سیستم بهتر میتونیم این صرفه‌جویی رو انجام بدیم و شاید هم با همون هزینه‌ای که در واقع ضرر ما هستش بتونیم یه سیستمی بخریم، ورکستیشنی بخریم که داون تایم نداره، پس در واقع صرفه‌جویی رو
زمان استفادهش بالاتره، برآیند بیشتری داره برای ما.
بله، پس خرید سخت افزار مناسب با کارایی بالا توی دراز مدت به نفع ما خواهد بود. کارمندامون خوشحال ترن چون تجهیزات قابل اطمینانی دارن که بهره‌وری و کاراییشون در واقع تحت تاثیر اون افزایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون خانم فقیهی.
خواهش میکنم.
بریم بخش بعدی برنامه رو با هم بشنویم.
باز آمدم از پیش آن یار آمدم، از پیش آن یار آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر بحر توام خار آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم، از پیش آن یار آمدم. باز آمدم از پیش آن یار آمدم، از پیش آن یار آمدم، در من نگر بحر توام خار آمدم ای دل یارم
تقویم روز.
سلام، ندای زدی هستم. از این به بعد میخوایم راجع به یکی از مناسبت‌های جذاب ماه مفصل صحبت کنیم. با من همراه باشین. تو روزهای آخر آذر حس و حال عجیبی بین ما ایرانی‌ها شکل میگیره که دلیلش جشن شب یلداست. نزدیک به چند هزار ساله که همه ما آخرین شب پاییز که شب یلدا نام داره و تاریک ترین و طولانی ترین شب ساله رو جشن میگیریم و لحظات به یاد ماندنی رو برای همدیگه به یادگار میذاریم. اما آیا راجع به تاریخچه این شب و رسم و رسومش خبر دارین؟ با من همراه باشین تا با این آیین باستانی بیشتر آشنا بشین. شب یلدا بلندترین شب ساله که به زمان مابین غروب آفتاب 30 آذر یعنی آخرین روز پاییز تا طلوع آفتاب 1 دی ماه یعنی اولین روز زمستون گفته میشه و مصادف شده با انقلاب زمستانی در نیمکره شمالی. اما چرا یلدا رو جشن میگیریم؟ یکی از دلایلش اینه که مردم در ایام قدیم بیشتر کارشون کشاورزی بوده و با تغییر فصل هم شغلشون دچار دگرگونی میشد، چون خیلی از کارهاشون وابسته به نور خورشید بوده. وقتی فصل زمستون شروع میشه، رفته رفته شبها به سمت کوتاه شدن میرن و روزها بلندتر میشن و به همین مناسبت آخرین شب پاییز و بلندترین شب سال رو که یلدا باشه جشن میگرفتن. جالبه بدونید این رسم به حدود 500 سال قبل از میلاد برمیگرده و این شب در زمان داریوش یکم به تقویم رسمی ایران باستان وارد شده. حالا بریم سراغ واژه شناسی یلدا و چله. اول اینکه واژه یلدا ریشه سوریانی داره و در ادبیات و اشعار ایرانی به معنای ولادت و تولده و ابوریحان بیرونی این شب رو تولد خورشید نامگذاری کرده. اما چله اسم دیگه یکی روی این شب گذاشته شده و دلیلش هم اینه که در ایام قدیم از اول زمستون تا دهم بهمن رو چله بزرگ و اوج سرما می دونستن. جالبه بدونید تو بعضی از روایت ها رایجه که شب یلدا تولد میترا یا خورشید و مهر خدای باستانی هند و ایرانه. بعضی از پژوهشگران هم معتقدن چون که سال نو میلادی 11 دی شروع میشه، تقویم میلادی هم ادامه میلاد خورشید یا همون میترا بوده و بعدها اون رو به میلاد مسیح گره زدن و نسبت دادن. و اما میرسیم به آداب و رسوم شب یلدا. در ایام قدیم یکی از رسم‌ها این بود که دور آتش که نمادی از خورشید بوده جمع می‌شدند، اما بعدها کرسی مادر بزرگ‌ها جاش گرفته. قصه خونی، شاهنامه خونی و مهمتر از همه حافظ خونی از رسوم یکی از قدیم برای ما به یادگار مونده. خوراکی‌های شب یلدا هم که جای خود دارند. به به، از انار و هندونه بگیر تا آجیل‌ها و شیرینی‌های جذاب این روز که یه سفره رنگی و به یاد موندنی رو برای ما به وجود میاره. جالبه بدونید انار و هندونه در قدیم به خاطر رنگ قرمزی که داره نمادی از خورشید بوده. امیدوارم شما هم امسال کنار خانواده خودتون یلدایی داشته باشین به گرمای خورشید. ایام به کام، روزگارتون خوش.
لطفاً پیشنهادتون رو با ما در میون بگذارید. مثلا بخشی اضافه یا کم بشه یا قسمتی از پادکست رو اصلاح کنیم از طریق کامنت پایین همین پست یا شماره تلفن 021-54-59-18-18 به ما اطلاع بدید. پادکست ما رو میتونید از اپلیکیشن های پادکستگیر مثل اوورکست، اسپاتیفای، ادیکت، اپل پادکست و غیره و یا صفحه اختصاصی پادکست تو سایتمون به نشانی falnik.com/podcast بشنوید. قسمت های دیگه هم همونجا در دست رسه. باعث افتخار ماست اگر دوست داشتید بهمون رأی بدید، نظر بگذارید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ترانه های زیبایی که تو این پادکست تقدیمتون شد از آثار حافظ ناظری بود. شاد و سربلند باشید.